بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. التصور والتصديق، فقال العلم ما تصور فقط و حصول صورة الشيء في العقل، و ما تصور معه حكم و اسناد امر الى آخر ایجابا او سلبا. خب گفته شد که علم تقسیم میشه به دو قسم، یکی تصور یا به تعبیر بهتر تصورون فقط، یکی هم تصورون معه حکم. علم چیست؟ و هو حصول صورت شیء فی العقل، یعنی اون مطلق تصور حصول صورت شیء است در عقل. حالا این که گفته شده در عقل به چه جهت است؟ در حالی که عقل مربوط به ادراک کلیاته، در حالی که همه علوم مربوط به کلیات نیستن، جزئیات هم در حقیقت علم هستن. پس چرا تعبیر عقل گفته شده؟ این جور فهم بودن که علمای حکمت مثل شیخ الرئیس در شفا فرموده است که در بین قوای ادراکی نفس یک قوه، قوه حاکمه است. یعنی همه قوا، چه قوه متخیله، چه قوه واهمه، چه قوه متصرفه، حافظه، اینها همه تحت مدیریت عقل هستند. یعنی با اذن و اجازه عقل است که اینها کار خودشون انجام میدن. خصوصا این مبنای شیخ الرئیس با اون بحث حرکت جوهری ملا صدرا کاملا تکمیل شده. یعنی با مبنای حرکت جوهری ملا صدرا بسیار منطبقه و در حقیقت میشه گفت تنها راه استدلال بر این مطلب هم به نظر میرسه که این بحث حرکت جوهریه که انسان از مرحله حس عبور میکنه، پیشرفت میکنه، به تکامل میرسه، بعد از طی کردن مرتبه حس مرتبه خیال میرسه، بعد از رشد و تکامل بیشتر به مرتبه عقل میرسه. به همین خاطر مرتبه عقل مرتبه رشدیافته حس، مرتبه رشدیافته خیاله. در حقیقت قوه غالبه و همون مرتبه ایست که در نهایت امر برای انسان حاصل شده. خب به همین خاطر به نظر میرسه که اینجا از تعبیر عقل استفاده شده. عقل اگرچه مدرک کلیاته، ولی بقیه قوا هم اگر بخوان ادراکی داشته باشن به اذن قوه عاقل است، که این مطلب برهانیه بر اساس حرکت جوهری بالخصوص. البته قبل از زمان حرکت جوهری ملا صدرا به اون وضع فعلیش، ابن سینا همین مطلب رو در شفا دارد. و ما تصوران معه حکم. خب یا علم تصور به تنهایی است، مثل تصور زی، تصور امر، تصور برگ، تصور شجر، تصور تمام چیزهایی که ما اطرافمون میبینیم، اینا همشون یا تصور فقط، یا به تعبیری تصور ساذج، یا بگید به تعبیری تصور به شرط لا، یا به این نحوه است، یا تصوری است که همراه با اون حکمه. تصدیق همینه، یعنی علم همراه با حکم، یعنی تصور همراه با حکم. و هو اسناد امر الى آخر. حالا این حکم چیه؟ منظور از حکم اینجا چیه؟ ایشون می‌فرماید که مقصود از حکم اسناد یک امر است به دیگری به نحو ایجاب یا به نحو سهل. خب اینجا بحث خیلی گسترده میشه. اینم اینه که این اسناد امر الی آخر ایجابن او سلبن، اون نکته اساسیش کجاست؟ اون روح این تعریف حکم چیه؟ یا کنید روح تعبیر تو این کلمه ایجابن او سلبنه، نه اسناد و امر الی آخر. اسناد یعنی ارتباط دادن یه امری به دیگری. خب این معنا اگر بخواد، یعنی این اسناد بخواد شرح پیدا کنه معناش، ما باید دقت کنیم رو این دو کلمه آخر، ایجابن او سلبن. خب نیا کنید ایجاب یا سلب دارای بعد واقع گرایانه است، به خلاف کلمه اسناد که یک مفهوم ذهن محور و درون محوره، ولی کلمه ایجابن او سلبن یک مفهوم واقع گرایانه است. یعنی چی؟ یعنی ما در این تعریف حکم نظر به واقع داریم. وقتی تصدیق صورت میگیره میگیم زیدان قائمان، ما نظر به واقع پیدا میکنیم، به خلاف تصور زید که در تصور زید نظری به واقعیت خارجی نداریم، در مفهوم امر نظری به واقعیت خارجی نداریم، در مفهوم شجر نظری به واقعیت خارجی نداریم. به همین خاطر وقتی که یک کسی میاد به ما میگه زید، ما دنباله مطلب رو میگیریم، میگیم زید چی شد، زید چه اتفاقی براش افتاد، چه خبری میخوای از زید بدی. این به این جهته که زید یک مفهوم دربسته است و نظری به واقعیت خارجی نداره. از زید حتی نمیتونیم بفهمیم که زید موجود است، چون در عین اینکه میتونیم زید بگیم زید موجود است، میتونیم بگیم زید معدوم است. پس اصل وجود و عدم زید هم از مفهوم زید برداشت نمیشه. اگر کسی ما بگه شجر، از این مفهوم شجر حتی خود وجود شجر یا عدم شجر هم فهمیده نمیشه. پس معلوم میشه که مفاهیم تصوری نظری به واقعیت خارجی ندارند، نظری به عالم واقع ندارند، به خلاف اون فضایی که در تصدیق هست. در تصدیق ما ارتباط پیدا میکنیم با واقع. وقتی این ارتباط با واقع شکل گرفت، نفس انسان توسعه پیدا کرد، به حدی که وصول به واقع پیدا کرد، یعنی حیطه نفس گسترش پیدا کرد، به عالم واقع رسید، این گسترش حیطه نفس و وصول این نفس به عالم واقع رو ما میگیم تصدیق. تصدیق یک روح بیشتر نداره. روح حقیقی و نکته اصلی و تمایز اصلی تصدیق از تصور رو همین نکته اساسی دور میزنه که در تصدیق ما برونگرا میشیم، به خلاف تصور که متوقف در خود مفهوم هستیم، از عالم ذهن عبور نمی کنیم به عالم واقع، ولی در عالم تصدیق به عالم واقع داریم میرسیم. بعد برونگرایی پیدا میکنه و اون وصول نفس به عالم واقع رو ما بهش میگیم تصدیق. پس اگر بخوایم تصدیق رو خوب معنا بکنیم، صرف نظر از این اصطلاحاتی که حالا ما باش سر و کار داریم، حالا بعدن هم بگیم که در این اصطلاحات مشکلاتی هست که حالا انشاءالله نمیدونم فرصت بشه یا نه، شاید بحث بکنیم یک جایی که برخی خلطهایی که شده باعث شده که یه مقدار این تعبیر و تعریفی که از تصدیق هست یک مقدار پیچیده بشه. اجمالا بخوایم بگیم، باید بگیم روح حاکمه در تصدیق، یعنی وصول نفس به عالم واقع، حضور عالم واقع در نزد نفس، نه صرفی تصور. ما وصول پیدا کردیم به عالم واقع، وصول پیدا کردیم به عالم خارج، یا به تعبیری این توسعه حیطه نفس است به حدی که به عالم واقع دسترسی پیدا میکنه، واقع رو در افق وجود خودش مییابد. این عالم واقع رو نفس در افق وجود خودش پیدا میکنه. این در حقیقت روح اصلی و اساسی تصدیقه. بر همین شما در تصدیق این نکته تو ذهنتون باشه، وقتی که نفس وصول به عالم واقع پیدا کرد، در حقیقت اینو ما ازش تعبیر میکنیم به تصدیق. پس اساساً تصدیق با اون تصور ساذج زمین تا آسمان فرق میکنه. صرفه این نیست که مثلا یه قیدی بیاد روی تصور اینو بکنه تصدیق، نه. خب پس در این تعریف نکته اساسی در اون ایجاب یا سلبه، که ایجاب یعنی این که ما ادراک میکنیم وقوع یک نسبتی را، سلب یعنی ادراک میکنیم لاوقوع یک نسبتی را. این تعبیر وقوع خیلی نکته مهمیه. وقتی میگیم وقوع یعنی ما رفتیم بیرون از عالم ذهن، وصول پیدا کردیم به عالم واقع. خب پس در حقیقت این نکته اصلی در این عبارت اسناد امر الی آخر ایجابن او سلبن، نکته اصلی تو این کلمه ایجابه. حالا تو پرانتز اینو یادداشت بکنید، البته بعدا با یه تعبیر دیگری توی کتاب میاد، ولی این تعبیری که اینجا میاد حتما یادداشت بکنید یا تو ذهنتون یا توی متن، که ایجاب یعنی ادراک وقوع نسبت، سلب اینو دقت بکنید، سلب یعنی ادراک عدم وقوع نسبت، نگید عدم ادراک، عدم ادراک نیست، سلب ادراکه، ولی ادراک لاوقوع نسبت. پس ایجاب پرانتز باز یعنی ادراک وقوع نسبت، سلبم پرانتز باز یعنی ادراک لاوقوع نسبت. خب این ایجاب یا سلب در حقیقت روح اصلی و اساسی تصدیقه. پس حکم چی شد؟ حکم این شد اسناد و امر الی آخر ایجابن او سلبن. حالا این اسناد هم از اسنادیه که ما در قضیه حملیه داریم، چون در قضیه شرطی هم ما تصدیق داریم، تصدیق منحصر به قضیه حملیه نیست، در قضیه شرطی هم تصدیق هست، ولی تصدیق به اتحاد نیست، تصدیق به لزومه، البته در قضیه شرطی لزومیه. خب پس اسناد امر الی آخر یا به نحو اسناد اتحادیه که در قضیه حملیه موجوده، یا به نحو اسناد لزومیه. حالا لزومی که میگیم باز انادیه که در قضیه شرطی منفصل هم هست رو هم شامل میشه به تعبیری، یا اسناد حملیه است یا اسناد لزومیه است. اسناد حملیه خب در زیدون قائمان در تمامی قضایای حملیه اتفاق میفته، و اسناد لزومیه در قضیه شرطیه. خب این که گفته اسناد امر الی آخر، این امر هم میشه تالی باشه هم میشه محمول در قضیه حملی، اون الی آخر هم میشه مقدمه در قضیه شرطیه باشه هم میشه موضوع در قضیه حملیه. پس این اسناد هم از اسناد لزومیه است یا اسناد اتحادیه است، که اسناد لزومیه تو قضیه شرطیه اتفاق میفته، نه اسناد اتحادیه در قضیه حملی اتفاق میفته. این امر هم یا تالی است یا محمول، اون آخر هم یا مقدم است یا موضوع. پس ارتباط دادن یک امری به دیگری به نحو ایجاب یا به نحو سلب. یه نکته ای هم هست به اینجا توی پرانتز بگم که در مورد این کلمه اسناد، یه کلمه اسناد توی تعبیرات رایج ادبیات با معنای نسبت فرق میکنه. ما یک نسبت داریم یک اسناد داریم. نسبت یعنی مطلق ربط بین دو مفهوم رو میگیم نسبت، اما اگر ربط بین دو مفهوم جوری باشه که یسه و سکوت علیها باشه، اینو میگیم اسناد. پس اسناد یعنی همون نسبت تامه که یسه و سکوت علیهاست. حالا اینجا طبق اصطلاح ادبیات باشه یا نباشه کاری باش نداریم، بعیدم هست که طبق اصطلاح ادبیات باشه، چون در مقام تعریف ما باید از اصطلاح محوری یه مقدار فاصله بگیریم، شفاف صحبت کنیم. بر همین بعیده که اینجا مراد اون اصطلاح ادبیش باشه، یعنی ما نباید در تعریف از مصطلحات خاصی استفاده کنیم که اونم نه در این علم بلکه در علم دیگری شرح و بسط پیدا کرده. به همین خاطر این اسناد رو هم به معنای نسبت بگیریم، معنای لغویش بگیریم، بگیم اسناد امر الی آخر، حالا یا به نحو ایجابن یا سلبن. حالا گفتیم این کلمه اسناد نکته محوری در تعریف حکم نیست، نکته محوری در این کلمه ایجابن او سلبنه. خب پس ایجاب یعنی ادراک وقوع نسبت، سلب یعنی ادراک لاوقوع نسبت. پس حکم یعنی همین ایجاب یا سلب، چون اسناد ایجابی یعنی اون ایجاب، اسناد سلبی هم یعنی همون سلب. برای همین اگر ما تعریف خلاص هم بکنیم بگیم حکم چیست، بگیم و هو ایجابون او سلب، همین مقدار تعریف صحیحه. خب روشن نیست ولی تعریف صحیحه، چون وقتی میگیم اسناد و امر الی آخر ایجابن او سلبن، این ایجابن همون اسناد دیگه، اسناد ایجابی یعنی همون ایجاب، اسناد سلبی هم یعنی همون سلب، چیز جدایی نیست. خب پس حکم یعنی همون ایجاب یا سلب. ایجاب چی شد؟ ادراک وقوع. سلب چی شد؟ ادراک لاوقوع. حالا این معنای از حکم توی پرانتز بنویسید، حکم یعنی ادراک وقوع، ادراک وقوع نسبت یا ادراک لاوقوع نسبت. پس توی پرانتز حکم یعنی ادراک وقوع نسبت یا ادراک لاوقوع نسبت، ادراک وقوع نسبت یا ادراک لاوقوع نسبت، این شد حکم. خب حالا تصدیق معناش چی میشه؟ ایشون میگه تصدیق یعنی تصور معهو حکم، یعنی تصوری که با او ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع هست، اون میشه تصدیق. تصوری که همراه با اون ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع هست، این میشه تصدیق. حالا نکته اینجاست، دقت بکنید، اینجا از بحث‌های مهم این کتاب شرح شمسی است و از اون مطالب بسیار پرفائده. البته تمامی مطالبی که حالا گفته میشه از این کتاب نیست، ولی در حقیقت این کتاب راه را باز میکنه برای مباحث بسیار دقیق و مهم و اثرگذاری توی منطق که همین بحث تصور و تصدیق. این تصور معهو حکم یعنی تصوری که همراه با اون ادراک وقوع نسبت یا ادراک لاوقوع نسبته. اینجا علامت های سوال اینجا تو ذهن شما رو پدید میاد که مراد از این تصوری که همراه با اون حکم کدوم تصوره، چه تصوری همراه با حکمه. این یک نکته، یه علامت سوال تو ذهنتون داشته باشید، این چه تصوری است. دوباره این که این معیت چه نوع معیتیه؟ معیت زمانیه، معیت مکانیه، معیت لحاظیه، چه نوع معیتیه که میگیم تصوری که همراه با اون حکمه. اینو باید، این دوتا سوال رو باید ما اینجا خوب حلش بکنیم. حکم فهمیدیم، حکم یعنی همون ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع نسبت. ادراک وقوع که همون میشه ایجاب یا ادراک لاوقوع که میشه سلب. اما اینکه این چه تصوری است که همراه با اون حکمه، این یک سوال که این تصور معبو حکم، تصور کدوم تصوره. و علامت سوال دوم این که این معیت چنو معیتیه که اینو باید خوب درش تأمل کرد. حالا ایشون میفرماد که اینو بذاریم برای بعدن، این تصور معبو حکم رو بذاریم برای بعدن. ایشون یه مقدماتی داره بخونیم تا برسیم به این نکته مهم. بعد ایشون میگه ویقالو للمجموع تصدیقون، به مجموع این تصور و حکم میگیم تصدیق. این از اون عبارتهای جنجالی و حاشیه دار این کتابه که اینجا گفته یقالو للمجموع تصدیقون، یعنی تصوری که با اون حکم است این دوتا با هم که باشه میشه تصدیق. که مرحوم سید هم اشکال میکنه بعدن که میگه این با هیچ کدوم از مبانی رائج حکمت و منطق سازگار نیست، که میگه مجموع میشه تصدیق. که حالا برسیم، بحث مهم میداره. ایشون میگه یا قالد المجموع، یعنی تصور و حکم وقتی با هم شدن به مجموعش میگیم تصدیق. اقولو علم اما تصورون فقط، علم یا تصور به تنهاست، این فقط هم قید تصوره، یعنی علم یا تصور فقطه. چون بگه که این قید تصور اومده تفسیر کرده، گفته ای تصورون لا حکم معه، تصوری است که حکمی همراه با اون نیست. و یقال له التصور الساذج، این تصور لا حکم معه در مقابل تصورون معه حکمه، که تصورون معه حکم میشه تصدیق، تصور فقط یعنی تصور به تنهایی میشه تصور ساذج. و یقال له تصور الساذج که تصورنا الانسان من غیر حکم علیه بنفی او اثبات، یعنی اینکه انسان رو تصور میکنیم یعنی حکم، هیچ حکم بهش نمیدیم، حکم نفی یا اثباتی بهش نمیکنیم، مثلا میگیم انسان موجود است، انسان مردم است، انسان چی است، فلان است، هیچ، فقط میگیم انسان، یا تو ذهنمون فقط انسان رو تصور میکنیم. خب این تصور هیچ ارتباطی به عالم واقع پیدا نمیکنه. گفتم دیگه این حتی این تصور اصل وجود یا عدم برای ما مشخص نمیکنه که این انسان موجود است، این انسان معدوم است، پس این انسان هیچ واقعیتی رو به ما نشون نمیده. و ما تصور معه حکم و یقال للمجموع تصدیق، به مجموع این تصور و حکم میگیم تصدیق. من یه خواهشی از شما دوستان دارم توی این بحث، خواهش بنده اینه که فعلا مراجعه نکنید به این حواشی مرحوم سید، یه مقدار ذهن شما رو درگیر میکنه و از اون فضای فکری که حالا من میخوام براتون انشاءالله صورت بدم و براتون باز بکنم شما رو جدا میکنه. اون مطالبی که بنده عرض میکنم رو خوب دقت بکنید، خوب متوجه بشید، بعد اگر خواستید مطلب که تمام شد، یعنی بحث تصور و تصدیق که تمام شد، خواستید مراجعه کنید به این حواشی، ایرادی نداره. ولی اگر بخواید الان مراجعه کنید، این مقدار میترسم این فضای فکری شما رو منحرف بکنه و اون چیزی که مقصود بنده است خوب روشن نشه برای شما. البته بعدن انشاءالله وقتی که بنده مقصودم رو توضیح دادم، شما میتونید مراجعه کنید به این حواشی، میفهمید که مطلب خاص مستقلی دیگه درش نیست، یعنی در زمین اون مطالبی که بنده عرض میکنم این مطالب مرحوم سید هم انشاءالله روشن میشه. خب این ما تصور و معه حکم و یقال للمجموع تصدیق کما اذا تصورنا الانسان و حکمنا علیه بانه کاتب یا لیس بکاتب. خب میگیم الانسان کاتب، خب یه تصدیق شد، یا میگیم الانسان لیس بکاتب و اینم یه تصدیق صورت گرفت، یه واقعی برای ما روشن شد. چون گفتیم روح اساسی و اصلی تصدیق اون بعد واقع گرایانه نفس، یعنی همون وصول نفس به عالم واقع، یا به تعبیری همون توسعه حیطه نفس به حدی که عالم واقع را در پرتو وجود خودش قرار میده. در هر کدوم از این تعبیر قصد دارم که اینجور تعبیر میکنم، بحثای مهمی که انشاءالله به امروز زمان مشخص بشه. اما تصور فهو حصول صورت شیء فی العقل، خب این تعریف مطلق تصوره، یعنی همون مقسم بین تصور و تصدیق. فلیس معنا تصورنا الانسان الا ان ترتسم منه صورت فی العقل به هایم تاز الانسان ان غیره عند العقل. میگه وقتی ما انسان رو تصور میکنیم، معناش اینه که یه صورتی در عقل ما که حالا به همون معنایی که توی تعریف علم گفتیم، یعنی ماهیت حقیقتی در عقل ما مرتسم میشه که با اون تصور انسان از غیر انسان در عقل جدا میشه. یعنی وقتی ما انسان تصور میکنیم، تو این تصور دیگه شجر نیست، دیگه غنم نیست، دیگه دیوار نیست، دیگه من خانه نیست، به وسیله این صورت انسان از غیر انسان در عقل جدا میشه. کما تثبت صورت و شی فی المرآة، همونطوری که صورت یه چیزی در آینه میفته. خیلی دقت بکنید، این تشبیه بیشتر از این که مقرب باشه مبعده. خب دقت بکنید، چرا؟ چون حالا ایشون میگه همونطوری که یه چیزی در آینه صورت بندی میشه، این صورت اشیا هم در ذهن ما نقش پیدا میکنه. این برای ابتدای کار خوبه، ولی از جهات بسیار زیادی مبعده، به جهت اینکه در آینه حقیقت اشیا منعکس نمیشه، در آینه فقط شکل و رنگ اشیا منعکس میشه. این یک نکته بسیار مهمیه، در حالی که در ذهن ما حقیقت اشیا منعکس میشه. اگرم شکل و رنگ در ذهن ما منعکس شده، حقیقت اون شکل و رنگ منعکس شده. حالا برای اینکه ذهن نزدیک بشه، ایشون حالا این مثال میاره که حالا به مرور زمان خودتون متوجه میشید که هر چی تو مباحث علم پیشرفت بکنیم و جلو بریم میفهمید فرقهای اساسی بین ذهن و مرآت هست. کما تثبت صورت شی فی المرآت، حالا این یه تعبیر رایج بزاره از محقق قوشجی معروفه که ایشون ذهن رو مثل یه آینه تصویر میکرد، میگفت کار کرده ذهن مثل یه کار کرده آینه است. ولی خب دیگه بعدها که بحثای علم چلو رفت مشخص شد که این نوع برخورد با حقیقت علم با مبانی دقیق فلسفی سازگار نیست. حالا برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، حالا ایشون مثال میزنه. یکم و تثبت صورت شی فی المرآت الا ان المرآت لا یثبت فیها الا مثل المحسوسات، فقط مرآت درش محسوسات منعکس میشه، اونم نه خود محسوسات، شکل و رنگ محسوسات. اینم دقت بکنید. ولی نفس و نفس مرآت ینتبع فیها مثل المعقولات، نفسی مرآتیه که در اون معقولات منتبع میشه، یعنی انتباع رو هم شما به معنای عرفی نگیرید، انتباع یعنی ظهور، یعنی مرآتی است، نفس آینه است که در اون مثل معقولات و محسوسات ظهور پیدا میکنه. چون انتباع به معنای مادیش بخوایم بگیم یعنی حلول چیزی در چیزی، ذهن اینجور نیست، حداقل در مورد معقولات اینجور نیست که بخوایم بگیم چیزی در چیزی قرار گرفته. برمی ینتبع رو معنای ظهور باید بگیریم، من نفس و مرآتون یظهر فیها، که در اون آینه چی ظاهر میشه مثل معقولات و محسوسات. همه معقولات و همه محسوسات در این ذهن منعکس میشه. این کلمه مثلم اینجا برای تعمیم آمده ها، نه برای تغایر. این نکته ادبی جالبیه، مثل همیشه برای تغایر نیست، بلکه برای تعمیمه. چون اگر مثل نیاد به نظر میرسه که فقط یه عده خاصی از معقولات اینجورن، ولی وقتی میگی معقولات یعنی در حقیقت میگی معقولات، همه معقولات و در حقیقت همه مصادیق معقولات. این کلمه مثل در حقیقت میخواد بگی که هر چیزی که معقول باشد، هر چیزی که معقول باشه، یعنی هر معقولی که در معقولیت مثل اون فرد دیگه است، این درش منتبع میشه. حالا توضیح میطلبه، توضیح بیشتر از این میطلبه، حالا خودتون تأمل بکنید که این کلمه مثل برای تعمیمه. حالا اینجا یه خورده میترسم فکرتون رو مشوش بکنه، خودتون تأمل بکنید. این مثل برای تعمیم آمده نه برای تغایر، و نه اینکه بگه خود معقولات، نه مثل معقولات، این برای تغایره. مثلا بگیم که مثل اون نه خودش، این برای تغایره. اما وقتی برای تعمیم میاد، توی عبارات رایج عرفی هم میگیم که امثال بنده، زیر بار این مطلب نمیریم، امثال بنده زیر بار این مطلب نمیریم، این برای تعمیمه، این برای تعمیمه. حالا اون تعبیری هم که امام حسین علیه السلام دارد ظاهرا هم برای همین باشه، اینو که نکاتش لاقل برای این باشه که میگه امثلی یا با یا مثل یزید، این برای تعمیمه. یعنی هر کسی که جای من باشه، آزادی خواه باشه، این زیر بار یزید یا هر کسی که طاغوت زمان باشه نمیره، یعنی هر آزاده‌ای زیر بار طاغوت زمانش نخواهد رفت. خب این مثلها برای تغایر نیست، برای تعمیمه. و نفس مرآت و ینتبع فیها مثل المعقولات المحسوسات، یعنی همه معقولات المحسوسات. فقولوا و هو حصول صورت شی فی العقل. خب این تعریفی که توی این جا اومده، حصول صورت شی فی العقل، این اشارتون الی تعریف مطلق تصور که اینا ما توضیح دادیم مفصلا توی جلسه قبل، که این تعریف مطلق تصوره، یعنی تعریف اون مقسم و جامعه بین تصور و تصدیقه. میگه دون تصور فقط، میگه تعریف تصور فقط نیست. بعد ممکنه کسی اشکال بکنه که این ضمیر مرجع نداره، چون چیزی که هست تصور فقطه، اما مطلق تصور ما نداشتیم. ایشون میگه چون تصور فقط که مقید ذکر شده، در ضمن مقید مطلق هم هست، برای همین این زمین مرجعش معنویه، میخوره به مطلق تصور که از این تصور فقط فهمیده شد، مطلق تصور که در ضمن تصور فقط فهمیده میشه. لأن اون لما ذکر تصور فقط، فقط ذکر امرین، یکی احد هما تصور مطلق. چرا؟ چون مقید وقتی مذکور شد، لأن المقید اذا کان مذکورن کان المطلق مذکورن به ضروره. وقتی مطلق ذکر شد، مقید ذکر شد، مطلق هم در ضمنش فهمیده میشه. وقتی تصور فقط ذکر شد که مقید به فقط دیگه، این تصور مقید به فقطه، وقتی این تصور فقط ذکر میشه، مطلق تصور هم در ضمنش فهمیده میشه. خب بگی تصور مطلق و ثانی ما تصور فقط که به صراحت ذکر شده، یعنی الذی هو تصور ساذج. میگه این ضمیر هم میخوره به همون مطلق تصور، نه تصور فقط. حالا ایشون باز این مطلب رو پرورش میده، میگه این ضمیر دو حالت داره، اما یعود الی مطلق تصور، یا برمیگرده مطلق تصور، یا برمیگرده به تصور فقط. میگه که لا جائز ان یعود الی تصور فقط لصدق حصول صورت شیء فی العقل ان التصور الذی معه حکم. میگه نمیشه که این ضمیر برگردیم به تصور فقط. چرا؟ چون این تعریف منطبق بر تصدیق هم هست، فقط منطبق بر تصور فقط نیست، بلکه منطبق بر تصدیق هم هست. برای اینکه جامعیت حفظ بشه، نمیتونیم فقط اینو به تصور فقط بزنیم لصدق این تعریف به حصول و صورت شیء فی العقل، بل تصوره که تصدیقه، بل تصور لذی موخوک. میگه اگر تعریف تصور فقط باشه، لم یکن مانع لدخول غیره فی، اگر این رو ما تعریف تصور فقط قرار بدیم، خب این تعریف مانع نیست، چون شامل تصدیق هم میشه. یعنی ما اومدیم تصور فقط رو جوری تعریف کردیم که مانع اخیار نیست، چون این تعریف شامل تصدیق هم میشه. چون بخوایم تعریف تصور فقط بگیریم، مشکل مانع اغیار بودن به وجود میاد، همین قرینه است برای این که این تعریف تصور فقط نیست. چون اگر بخواد تعریف تصور فقط باشه، این تعریف اشکال دارش پیش میاد که این تعریف مانع اغیار نیست، چون شامل تصدیق هم هست. خود همین قرینه است برای این که این اساسا تعریف تصور فقط نیست. چون اگر تعریف تصور فقط باشه، دیگه مانع اغیار نیست، ما نمیتونیم اینو بپذیریم. پس معلوم میشه که مراد مصنف اینه که این تعریف مطلق تصوره، فتعین ایعود از زمین الان مطلق تصور دون تصور فقط. پس این تعریف که میگه فیکون حصول صورت شیء فی العقل، تعریف مطلق تصوره، نه تعریف تصور فقط. عبارت هم باید درستش بکنیم، ظاهرش اینه که به تصور فقط میخوره، ولی با دقت مشخص میشه که این جمله معترضه است و این ضمیر هم میخوره به تصور مطلق نه تصور فقط. بعدشون میگه خب چرا همچی کاری کرد مصنف؟ اومد مطلق و تصور رو تعریف کرد نه تصور فقط. میگه که این تعریفی که این وسط اومده برای اینکه این نکته رو به ما بفهمونه که این کلمه تصور دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاحش همون تصور به شرط لاست، یعنی همون تصور فقطه، یا به تعبیری همون تصور سازجه. یه اصطلاح دیگه‌ش هم مطلق تصوره. برای اینکه این نکته رو ایشون بفهمونه، از این جور تعبیر استفاده کرده که این تصور رو گفته، بعد از این تصور یه اراده کرده، بعد مرجع ضمیری که به این برمیگرده یه معنی دیگه ای میده. این برای اینه که بفهمونه تصور دوتا اصطلاح داره. میگه انما عرف مطلق تصور دون تصور فقط، با اینکه مقام اختصار میکنه که ما تصور فقط رو تعریف بکنیم، چون بحث توی تصور فقط بود، گفتیم ما تصورم فقط. خب اینجا همه منتظرن که تصور فقط تعریف بشه، چون مقام اختزا میکنه. تو یه پرانتز اینو به شما بگم، مراد از این مقام، مقام تقسیمه. یعنی وقتی تقسیم کرد، اقسام بیان شد، باید تعریف همون قسم بیاد، نه تعریف قسم دیگر. پس مقام یعنی مقام تقسیم، ما ان المقام یعنی مقام تقسیم یقتضی تعریفه، تعریف این قسم خاص. تنبیهن علی ان تصور کما یطلق فی ما هو المشهور علی ما یقابل تصدیق، یعنی تصور ساذج، همینطور یطلق علی ما یرادف العلم، مثل اطلاق میشه بر معنای علم و یعوم و تصدیق و شامل تصدیق هم میشه و هو مطلق و تصور. خب اینجا یه ایرادی هست توی عبارت، یه ایراد خیلی ظریفی هست توی این کذالک یطلق علی ما یرادف العلم. اینو دوست دارم شما انشاءالله توی این کانالی که هست اینو تعامل کنید، یه همفکری بشه، ببینم چقدر میتونید دقت بکنید به این عبارت کذالک یطلق علی ما یرادف العلم و یا عم التصدیق. اینو خوب دقت بکنید، یه اشکال منطقی خیلی ظریف و دقیقی داره. دوست دارم انشاءالله شما توی این کانال به هم فکری بگید این مطلب رو که این ایراد توی این عبارت چیه. خب میگه علم پس دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحش معنای مطلق تصوره، یه اصطلاحش معنای تصور فقطه. خلاصه بحث امروز ما این شد پس که اولا تصدیق یعنی اون واقع نگر بودن ذهن و وصول ذهن به عالم واقع، دسترسی ذهن به عالم واقع، اتصال ذهن به عالم واقع، توسعه نفس به حدی که واقع رو در بر میگیره، این یعنی همون تصدیق که عنصر اساسی تصدیق همینه. چه بهتر اینه که بگیم وصول و نفس الالواقع، این در حقیقت روح اصلی تصدیق. نکته بعد این تعریف حکم بود که گفتیم در حقیقت اون مرکز ثقل این تعریف کلمه ایجاب یا سلبه. بعد گفتیم که این اسناد ایجابی یعنی همون ایجاب، اسناد سلبی یعنی همون سلب، برای همین حکم یعنی همون ایجاب یا سلب. نکته بعد اینی که ایجاب یا سلب یعنی چی؟ ایجاب یا سلب یعنی همون ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع، که حکم یعنی همین، حکم یعنی ادراک وقوع نسبت یا ادراک لاوقوع نسبت. بعد این دو تا علامت سوال تو اینجا که گفتیم بعدن بحث میکنیم که مراد از این تصور چیه، که تصور رو به او حکم سوال، یعنی معیت چنو معیتیه که این نکته رو شما باید روش دقت بکنید با این توضیحاتی که داده شد. بعد تو تعریف علم نکاتی مطرح شد که گفتیم فرقی هست بین نفس و مرآت، که در مرآت فقط شکل و رنگ حقیقت اشیا منعکس نمیشه ولی در نفس حقیقت اشیا منعکس میشه. و نکته سومی که گفتیم این بود که نفس مثل چیزی نیست که صور درش حلول پیدا بکنه، بلکه مظهر معقولات هست، یعنی محل ظهور معقولات و محسوساته. و نکاتی هم که حالا در بین گفته شد دیگه، عمده مطالب هایی بود. ما رو دعای خیر فراموش نکنید، اگر دوستان لطف کنن توی کانال اعلام بکنن که آیا گوش کردن مطالب رو یا نه، که درس رو ادامه بدیم یا ندیم، خودش باعث میشه که هم انگیزه من برای درس ها بیشتر بشه که بخونیم، چون من نمیدونم شاید دوستانم عقبتر از این مطلب باشن، من تون تون بخونم بنم، بعد این باعث بشه که فهم مطلب دچار اشکال بشه. دعا بفرمایید، التماس دعا، والحمدلله رب العالمین.